الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد و آل مروان الى يوم القیامه. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، لعن الله قاتليها وقاصبي حقوقها وضاربيها وقاصبي حق بعلها، ولعن الله من منع حق بعلها ومن كسب خلافة بعلها. کلام در این بود که ادله‌ای برای وجوب احتیاط اقامه شده بود. این ادله ربطی به شبهه تحریمیه نداره مطلقا. یکی از اون ادله استدلال کرده بودن به کتاب لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و جاهدوا فی الله حق جهاده و اتقوا الله حق تقاته و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الی رسوله و امثال ذالک. این آیات ما دیروز عرض کردیم ربطی به شبهه تحریمیه نداره. یک اشکالاتی آقای صدر کرده که این آیه شریفه مثلا لا تلقوا به ایدیکن الالتهلکه آیه را اینطور معنا باید بکنیم برای استدلال که مراد از تهلکه خود عصیان و مخالفت تکلیفه، نه عرضم به حضور شما عقاب. تا بگی رفع ما لا یعلمون و کل شیء لک حلال و مثلا قبح عقاب بلا بیان، اینا رو برمی‌داره. خب نفس این که انسان به حساب خودش را در معرض عصیان الهی قرار بده و اونی که شرعاً حرامه، دیگه چه تهلکه‌ای اشد از اینه. بعد به آیه اشکال کرده به استدلال به آیه، می‌فرماید که در این آیه شریفه سه احتمال وجود دارد. یه احتمال این است که این خودش یک خطاب مستقلی باشه جدای از آیات قبل و آیات بعد، بنابراین احتمال به درد ما نحلفی میخوره. به معنای آیه هم این است که خودت را در تهلکه ننداز، یعنی در معصیت الهی ننداز. احتمال دوم این است که آیه در واقع ربط به قبل داره، آیات قبل که انفاق می‌فرماید انفاق که می‌کنید اینقدر انفاق نکنید که هلاک بشید، اموالتون همه را انفاق بکنید هیچی دستتون نمونه، هیچی دستتون نمونه. نه، این کار نکنید، این خودش تهلکه. انفاق بکنید بعد عرضم به حضور شما برای خرجی خودت و زن و بچه نداشته باشه. این ربطی خب به مقام نداره. احتمال سوم می‌فرماید این در واقع تأکید همون آیه قبل باشه که مثلا می‌فرماید انفاق بکنید ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. اینطوری نباشه که انفاق نکنید که وقتی انفاق نکنید اموالتون از بین میره، چون روایت داره یک ملکی هر روز قریب به این مضمون صدا میزنه که ما انفقت من شیء فقد خلفا و ما امسکت من شیئن فقط تلفا. کسی که انفاق نمی کنه این باقی میمونه، اموالش تلف میشه، باقی نمیمونه. کسی که انفاق میکنه جایگزین میشه. این عرضم به حضور شما، نگید که خب بعضی هستن که انفاق هم نمی کنن، سرمایهش میشه مثل سرمایه قارون لعنت الله علیه. خب اینها کمن که خداوند سبحان میخواد خیلی از باب استدراج اونا رو بیچاره بکنه، و الا نوع مردم اینایی که دست بسته ین معمولا دانه دانه حاضر نیستن بدن، یه دفعه یک جا همه را خداوند سبحان از بین میبره. این عرضم به حضور شما سه تا احتمال داره. اگر نگیم احتمال دوم و سوم ازهره، حد اقلش اینه که این آیه مجمل میشه. خب این فرمایشات درست نیست، چون این که لا تلقوا به ایدیکم الی تهلکه، خود عصیان الهی تهلکه باشه، هلاکت باشه. چرا؟ چه هلاکتیست؟ اگر عقاب به لحاظ عقاب نباشه، عصیان الهی چه هلاکتیست؟ اینه که شما میفرمایید کدام به حساب تعلقه اشد از ارتکاب اونی که محظور داره حرام شرعن، ای در واقع از این جهته که اونی که حرام شرعن او عقاب داره، و الا چون تعلقه معنای عرفی داره. الان به یک کسی بگن آقا نماز صبح نخوندی خودت به هلاکت رسوند، میگه نه خوابیدم خیلی خوب. بله، یا باید عذاب دنیوی پشتش باشه یا باید عذاب اخروی پشتش باشه، و الا اگر لولا عذاب دنیوی و عذاب اخروی خودش تهلکه نمیشه. اما اینی که میفرمایید این به حساب میشه، اون قرآن از اونجا بزنمت بیاد، اینی که میفرمایید اینی که این آیه مربوط به آیات قبل باشه، که آیات قبل مربوط به عرضم به حضور شما انفاق، و انفاق وقتی کسی انفاق نکنه اموالش تلف میشه، لا تلقوا به ایدیکم الی تهلکه، اینم خلاف ظاهر آیه 78 سوره حج.
یا همین قطع ارتباط با ساگر با این مسیح این تهلکه مسیح
نه چه تهلکه میشه؟ الان نهی که گناه میکنن، اگر لولا عقاب، اونی که امیر المؤمنین علیه السلام که با فرماید من عذاب رو تحمل میکنم، مثلا حبلی سبب تو علا حق نارج فکیف اصبر علا فراقه، اونا کون از اون آدم ها شاید از هم انبیا نباشن، مختص همون چهارده معصومه دیگه. فکر نمی کنم انبیا هم این جمله امیر المؤمنین علیه السلام را، حضرت ابراهیم هم شاید این جمله را نفرماید که حبلی سبرت علی حرب نارک و کیف اصبر علی فراقک. بله، آیه اینه عرضم به حضور شما.
سوره
خداوند به سبحان سوره بقره را در نماز واجب میکرد، تکلیف ما چی بود؟ مردم چی بود؟ چرا اگر خداوند به سبحان میفرمون مخیل سوره بقره را در نماز بخونید هر سال دو ماه، یا این نمازها را همه همون سوره بقره را انتخاب میکرد خیلوتن به دو ماه تمام میشه؟ بله، انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین. خب انفاق کنید در راه خداوند سبحان، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، که اینطوری نیست که الله فرمود ولا تلقوا اموالکم، خودتون رو در تهلکه نندازید، خودتون رو در تهلکه نندازید. بیا وقتی انفاق میکنی عمر طولانی میشه، وقتی که خب اون اگر بود آیه را اینطور میفرمود و انفقوا فی سبیل الله حتی مثلا لا تلقوا به ایدیکم لا تلقوا الی تهلکه. اینی که شما میفرمایید این عطف یعنی مربوط به آیه سابق باشه، این ظاهرا خلاف ظاهر آیه هست. ظاهر آیه این است که لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه خودش آیه مستقله، اما آیه بعدی که عرضم با حضور شما آیه و جاهدوا فی الله حق جهاده در سوره حج آیه 78، بله این آیه شریفه آیه 78 آخرین آیه سوره و جاهدوا فی الله حق جهاده و اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین من قبل و فی هذا. خب جاهدوا فی الله حق جهاده، این را باز مرحوم آقای این را آقای صد باز اینطور می فرماید که این مجاهده اگر بخواد به آیه استدلال بکنیم باید مجاهده را به معنای جهاد در راه اطاعت و بندگی، مجاهده بکنید در راه اطاعت و بندگی، مجاهده بکنید یعنی قایت جهد را به کار ببرید. قایت جهد این است که در شبهات هم انسان احتیاط بکنه، در شبهات هم انسان نیاره. خب اینم باز اشکال کرده که این آیه شریفه عرضم به حضور شما چند احتمال داره، سه تا احتمال داره. یه احتمال همینه که مجاهده بکنید در راه اطاعت و بندگی، یه احتمال این است که مجاهده بکنید یعنی نصرت بکنید، یاری بکنید خداوند سبحان را، دفاع از اسلام بکنید، قطاع اعدا باشه، و یکمی که مجاهد بکنید فی معرفت الله. جاهدوا فی الله یعنی فی معرفت الله حق جهاده. اینم خب اصلا این آیه ربطی به مقام نداره، چون جاهدو به معنای اطاعت و بندگی باشه که جاهدو فی الله یعنی مجاهده بکنید در اطاعت و بندگی، این خیلی اصلا احتمال پرتیست. آیه ظهورش همون است که جاهدو فی الله یعنی جاهدو فی سبیل الله، و حتی اینی که آقای صدر می فرماید به حسب سیاق آیه ارزم به حضور شما مربوط به جاهدو فی الله، یعنی فی معرفت الله، که هم چیز بشه با این والذین جاهدو فینا لنهدینهم سبلنا، اونایی که مجاهده میکنن در راه ما، ما سبل را به اونها نشان میدیم. اینم باز بعید نیست که خلاف ظاهر باشه، از هر در جاهدو فی الله حق جهاده، همون به معنای جهاد به حساب فی سبیل الله ربطی نداره. من این بحث رو بیشتر برای این آیه، کلامی که ایشون در این آیه نقل کرده، این آیه که رو میخوام بخونم. یکی دیگه از اون آیات شریفه این است که میفرماید و انتنازعتم فی شیئن فردوه الى الله و رسول، که سوره نساء آیه 59 بله این آیه هست. ان الله یأمرکم ان، بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعم ما یعظکم به ان الله كان سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. خب این آیه هم می فرماید فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْئِنْ، اگر نزاع کردید در شیئی، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، رد به خداوند سبحان، کنایه از این است که توقف بکنید و عمل نکنید، احتیاط بکنید. خب این جوابش این است که نه، اگر نگیم ظاهره بلکه محتمل است که فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْئِنْ، یعنی اگر در یک چیزی نزاع کردید به حساب خودتون اظهار نظر نکنید، حکم را خداوند سبحان و رسول قرار بدید. اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. خب یک شبهه بعد ایشون اینجا طرح کرده که آیه شریفه اولش داره یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، بعد ذیل آیه فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. خب چرا اولی الامر ذیل فرمودید دفعه؟ ایشون در جواب از این اشکال عرضم به حضور شما می‌فرماید این احتمال داره تنازعتم، یعنی نزاع بکنی در امور عامه با حاکم و ولی امر. وقتی که نزاع کردید با بین امت و ولی امر نزاع شد، این خب معلومه که به اولی الامر نبایستی برگردانیم. چرا؟ چون که خب خود این عرضم به حضور شما مرجع، یعنی در امور در مسئله شرعی، وقتی که در مسئله شرعی نزاع شد، خب قطعا مرجع خدا و پیغمبر میشه، نه اولو الام به ما و اولو الام. خب این که یا مثلا احتمال داده که در واقع اگر بین اولو الام و بین به حساب ببخشید و بین رعیت با هم نزاع شد، این مرجعی نداره الا اینکه ما برگردیم به خداوند سبحان و پیغمبر خدا. این عبارتش هم بخونم که و فیه ان الآیه اجنبیتون عن وجوب الاحتیاط موضوعا و محمولا، اما موضوعا فلأن الوارد فیها عنوان المنازعه المسابق مع المخاصمه لا مجرد الشک و عدم علم به حکم شرعی، سواء اريد مطلق النزاع و المخاصمه او مخاصمه خاصه فعلا کل تقدیرین آیه موضوعا اجنبیه، بلکه بر تقدیر اراده مخاصمه خاصه مثل مخاصمه در امور سیاسی و اجتماعی فالاجنبیه اوزه. و یحتمل قویا اراده النزاع بین الامه و ولی الامر فی الامور العامه لانها وردت بعد قوله تعالی فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَيَكُونَ تَأْكِيدًا لِمَزِيدِ الطَّاعَةِ وَلُزُومِ تَحْكِيمِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ فِي الْمُنَازَعَاتِ. خب چرا اولی الامر حذف کرده رغم ولایتهم والامر باطاعتهم؟ این یمکن ان یکون احد افترازه، این خاص به خاطر یکی از دو افتراز باشه، یکی ان المنظور الیه النزاع النزاع فی الکبریات و شبهات الحکمیه، یعنی اینه که فهم تنازعتون یعنی در حکم شرعی و فی مثل ذالک یکون المرجع الله و رسول فقط لا اولو الامر به ما هو و اولو الامر. دو ان المراد التنازع بین الامه و اولو الامر من الامه. خب فان المذکور فی المفرع علیه امر بطاعت اولو الامر منکم فیراد بذلك التنازعی که قد یقع فی شروط الولاد و اختیارات کبرویان او صغرویان فيكون حل مثل هذا النزاع ايضا منحصرا في مراجعه الله والرسول ويكون اولو الامر حينئذ جزء من الامه المتنازعه. آیه سر اینی که در شبهات حکمیه مرجع فقط خداوند سبحان و رسول نه اولو الامر، خب این اولو الامر مقصود در زمان پیغمبر خداست یا در غیر زمان پیغمبر خدا؟ کدام یکی؟ اگر در زمان پیغمبر خدا باشه که ما در زمان پیغمبر خدا اولو الامری غیر از رسول خدا نداریم، حاکمی غیر از اون نبوده، اگر بعدش باشه خب رجوع کنید به عرضم به حضور شما به خدا و به رسول خدا، حالی که غلط میشه. چرا؟ چون مسئلتون اگر الان رجوع کنید به خداوند سبحان و رسول خدا او شرط کرده این کار بکنید، خب میگی ما این کار انجام نمیدیم، تنازع کردیم، خب تنازل کردید رجوع کنید به خدا و پیغمبر خدا. خب خدا و پیغمبر خدا که نیستن که حرف بزنن، چی به فرمانه رو اینا الان تنازل کردن. خب یعنی چه به اولی الامر مراجعه نکنن؟ اگه مخاصمه شخصی شد مثل این مانه که بگه قادر فرد نزاع داشتن به خداوند سبحان رجوع کنن، این که معنا نداره. من خیال میکنم آیه شریفه، حالا تفاسیر را ندیدم و بنا هم نداریم که اینجا بحث بکنیم، من خیال میکنم آیه شریفه معناش این است که اگر تنازع کردید در شیئی، یعنی در این که الان از کی باید اطاعت بکنیم، یا در اینجا ما عرضم به حضور شما چه کار بکنیم، آیه معناش اینه رجوع کنید به خداوند سبحان و پیغمبر که ببینید اونا شما را به کی ارجاع دادن. عجیبه های سر، اینطور شما آیه رو معنا بکنی که فکر میکنم آیه ظاهرن معناش اینه، مثل اینی مانه که میگه آن شما به دادگاه مراجعه کنید، قوه قضاییه بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه مراجعه بکنید، یعنی قوه قضاییه رو شما رو به کجا ارجاع میده، یا به قانون، یعنی قانون شما رو به کجا ارجاع میده. اگر ما تنازع کردیم خب به خدا و پیغمبر خدا مراجعه کنیم، خب اون میگه حکم خدا اینه، این میگه حکم خدا اینه. آره دیگه، اینکه اصلا معنا نداره که میگم یه بنده خدایی رفته بود گفته بود که نمیدونم من الان حاسب مدرسه چی به اون عالم برجسته گفته بود، بعد گفتم تو دو تا شاهد بیار که مثلا آدم عادلی هستی خوبی هستی، گفته بودی که خداوند سبحانه که حضرت رضا سلام الله علیه، گفت آقای طلب شهادت اینا مقبول نیست چون در شهادت باید حاکم شاهد را بشناسه، این دوتایی که شما حس بردی من نمیشناسم، برو یه شاهدی بیار که من بشناسم. حالا قرصی که خب این رجوع بکنی، یعنی این در واقع عیناً مثل اون آیه شریفه، شاید البته ما نمیخوایم تفسیر بکنیم، شاید فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، یعنی نزاع کردید رجوع کنید به قرآن و به رسول که ببینید شما را به کی ارجاع داده، یعنی در واقع اولو الامر کیه. من اصلا یه احتمال میدم متاجون فیشه انداره، این یه خود خلاف ظاهره که اصلا و انتنازعتم، یعنی انتنازعتم فی اولو الامر، ولی حالا چون فی شیء داره نمیخوایم بگیم، این معنای دومی شاید انسب باشه که اگر نزاع کردید اما شما میفرمایید که در شبهات حکمیه فقط مرجع خدا و رسول خداست نه اول الامر ما و اول الامر، اگر مقصود این است که اول الامر به ما و اول الامر ائمه علیهم السلام اینا مشرع نیستن، ما دلیلی نداریم که ائمه علیهم السلام مشرع نباشن، حق تشریع نداشته باشن، اما اینم نمیگیم که ائمه علیهم السلام هم جعل داشتن، احکامی رو جعل داشتن، رسول خدا جعل داشته، مثلا نماز دو رکعت بوده دو رکعت رو پیغمبر خدا اضافه کرده، اما یک جایی در مشغولات اولی عرضم به حضور شما ائمه علیهم السلام یک چیزی رو اضافه کرده باشن، این ما این ادعا رو نداریم، اما اینکه ائمه علیهم السلام هم حق جعل ندارن مقام جعل یعنی ولایت بر جعل ندارن، اینم دلیل نداره. بلکه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اطلاقش میگیره که اینا قدرت بر جعل دارن، ولایت بر جعل دارن. نگی که آقا حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه و حرام و حرام الی یوم القیامه، اشکال نداره، چون حرام و حرام الی یوم القیامه ممکنه حرام پیغمبر خدا منوط باشه به این که ائمه علیهم السلام بر خلافش جعل نکنه. بله اشکال نداره، چون که الان نه الان که شما بایستی ارزم به حضور شما بری به جنگ، الان شک سه و چار رو باید بنابر چار بگذاریم. خب اگر این اطیعونه بود، امام صادق علیه السلام بفرماید که پیغمبر خدا اینطوری گفت یا حکم خداوند سبحان اینطور بود.
نه
اون خصوص متشرع که ما دلیل نداریم که اطیعو اشکال نداره، اطیعو مثل این موارد دیگه، اطیعو اطلاقش میگیره، دلیلی نداریم که جایی عرض نکردم دلیل نداریم که ولایت بر جعل نداره. خود آیه شریفه دلیل بر ولایت بر جعله، یا خود حدیث قدیر، روایات عدیدهی که در اطاعت امیر المؤمنین سلام الله علیه و اطعه و اسمع له هرچی که فرمود، اینا همه دلیل بر ولایت بر جعله. عرض کردم ما دلیلی نداریم که خارجن ائمه علیهم السلام چیزی را جعل کرده باشن، این عرض کردم. اما اینه که شما میفرمایید اگر ولی امر با امت تنازع کرد، خب که چون این یک طرفش خود ولی امره، خب اولا اینکه این اولی الامر غیر از ائمه معصومین علیهم السلام محال باشه، چون اولی الامر یعنی چی؟ اولی الامر یعنی اینایی که تشکیل حکومت میدن، این مقصود. در طول تاریخ بشریت کسی تشکیل حکومت داده باشه غیر از امام معصوم و پیغمبر خدا، اصلا ما نداریم که خداوند سبحان حکومت امضا کرده باشه، نیستم چی چیزی. بعد به یک آیه‌ای را بفرماید که نمیشه گفت تخصیص اکثر، فقط و فقط ارزم به حضور شما، تازه ائمه هم طبق این حرف شما اولی الامر نمیشن، چون شما میگی اولی الامر یعنی اونایی که صاحب حکومتن، صاحب امرن، یعنی قدرت دارن، حکومت ظاهری یا حکومت شرعی. اگر حکومت ظاهری است که ائمه علیهم السلام غیر از امیرالمؤمنین ارزم به حضور شما اونم 5 سال کسی حکومت نکرده که، اگر حکومت واقعیست، خب چی گفته که اونا اولی الامرن تا بعد بگیم نزاع کرده، اصلا او اطاعت نداره. این مقصود این است که به پیغمبر خدا عرض کردم آیه معناش همین است ظاهرن، حالا به احتمال قوی که اگر نزاع کردی رجوع بکنید به قرآن و پیغمبر که ببینید اونا شما رو به کی ارجاع دادن، مخاصمه شما رو به کجا ارجاع دادن حل بکنه، نه اینکه رجوع بکنید به خدا و پیغمبر و رفع نزاع بکنید. کدام نزاع حل میشه؟ خب امام علیه السلام هم در همون روایت همین مدفن بود، گفت آقا شما هم قرآن قبول دارید، ما هم قرآن قبول داریم، اختلافی هم در قرآن نیست. الی یوم هذا یک سنی، یک حتی ناسبی، وهابی، حتی ولد الزنایی، یک کسی نیامده که بگه نه آقای قرآن دیگه هم هست. خب این قرآن میفرماید اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، قرآن میفرماید که آقا این وقتی که شما وضو میگیرید دستاتو رو بشورید. خب شما از اینطوری میشورید، شیعه از اعلا به اسفل میشورید. حق با کیه؟ خب بگی با قرآن رو جبه. او میگه قرآن من، او میگه قرآن من، این که نمیشه. این مقصود همینه. و این حرف شما که ولایت ارزم به حضور شما اصلا آیه شریفه هیچ در مقام بیان امضاء ولایت حاکم ها نیست. چه کسی به زور رأی بیاره، چه به زور قدرت را بگیره، یا کسی مردم او را انتخابش بکنن. حتی مثل مرحوم آقای خویی که ولایت زیغ را قائله برای ارزم به حضور شما حاکم شهر، اونم باز به آیه ربطی نداره. فکر نمی کنم یک کسی باشه که واقعا وجدانش ممکنه استدلال بکنه، ولی وجدانش راضی بشه که به این آیه استدلال بکنه بر اطاعت اولی الامر، به معنای اینکه اونایی که صاحب حکومت ظاهری هستن. از این گذشته روایات عدیده‌ای که ما داریم، یک روایت نیامده که اولی الامر را معنا بکنه به معنای به حساب صاحبان هم. یک روایت نیامده که در طول تاریخ مردم را ارجاع بده که آقا شما گوش به حرفا حاکماتون بدید. یک روایت نداره اینم. حالا این چجور شما به حساب چی میخوای بفرمایید که به حساب مقصود چیه؟ ما نمیفهمیم، یا عرضم به حضور شما این همینی که ما عرض کردیم مقصود شماست، یا نه یک مطلب دیگری مقصود شماست؟ حالا ما نمیفهمیم، نمیدونم، ولی اون مقداری که ما میفهمیم آیه معناش همینه و ربطی به نزاع بین امت و اولو الامر نداره. اونم اولو الامر که شما ائمه علیه السلام رو جدا بودیم. بعد اصلا حداقل مذهب شیعه اینه که اولو الامر داخل رسوله، داخل رسوله. ما رسول جدا از اولو الامر از ائمه نداریم. در واقع آیه شریفه و انفسنا، اصلا خود آیه شریفه معناش اینه. هر جا که پیغمبر است امیرالمؤمنین، آیه مباهله معناش اینه. هر جایی که پیغمبر است امیرالمؤمنین. بله، مگر اینجا دلیل داشته باشه مثل به حساب ازدواج نساء یا تحلیل ارزم به حضور شما، این حالا تحلیل امکه اون حسابش جداست، که نه تا زن دائم اگر مختصات النبی نباشه، ظاهر آیه مباهله و روایاتی که امیرالمؤمنین علیه السلام نفس پیغمبره و عرضم به حضور شما، اون روایاتی که اصلا داره هر جا اسم من ذکر شده، عرضم به حضور شما، و هر جا که شهادت به رسالت میدی دنبالش چند تا روایت شهادت به ولایت امیرالمؤمنین، که خود اون روایات کافیست برای این که اشهد ان علی ولی الله را باید انسان بگه. مگر در یک جایی که عرضم به حضور شما که روایت داشته باشه، که من جایی نمیدونم که روایت داشته باشه، نگو. جایی در دین وجود نداره که روایت، ممکنه جایی ما هم احتیاط بکنیم، ولی اینطوری نیست که روایت داشته باشه که اینجا شهادت به رسالت که میدی شهادت به ولایت نده. همچین چیزی من در روایات سراغ ندارم، فکرم نمی کنم باشه و اطلاق این روایات میگیره. علاوه ای حالا معنای آیه شریف اینه ولی کلام تتمتون انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.